بسم الله الرحمن الرحیم. سوال کردن آن کافر از علی کرم الله وجهه که بر چمنی مظفر شدی، شمشیر را از دست چون انداختی. پس بگفتان نو مسلمان ولی از سر مستی و لذت با علی، که بفرما یا امیر المؤمنین تا بجنبد جان به تندر چون جنین. هفت اختر هر جنین را مدتی، می کننده جان به نوبت خدمتی. چون که وقت آید که جان گیرد جنین، آفتابش آن زمان گردد معین. این جنین در جنبش آید زافتاب، کافتابش جان همی بخشد شتاب. از دگر انجم بجز نقشی نیافت، این جنین تا آفتابش بر نتافت. از کدامین ره تعلق یافت او، در رحم با آفتاب خوب رو. از ره پنهان که دور از حس ماست، آفتاب چرخ را بس راه هاست. آن رهی که زر بیابد قوت از او، وان رهی که سنگ شد یاقوت از او. آن رهی که سرخ سازد لعل را، وان رهی که برق بخشد نعل را. آن رهی که پخته سازد میوه را، وان رهی که دل دهد کالیوه را. بازگو ای باز پر افروخته، با شه و با ساعدش آموخته. بازگو ای باز عنقا گیر شاه، ای سپاهش کن به خود نی با سپاه. امت وحدی یکی و صد هزار، بازگو ای بند بازت را شکار. در محل قهر این رحمت ز چیست، اژدها را دست دادن راه کیست. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان، وقت شما به خیر باشه انشاءالله. خب داستان خدو انداختن خصم در روی امیرالمؤمنین رو جناب مولوی آغاز کرد و گفتگویی بین این دشمن و علی در اون کارزار رخ گرفت. بعد از اینکه حضرت علی علیه السلام بر او غلبه پیدا کرد و هنگامی که میخواست اون رو به درک واصل کنه، آب دهان انداخت بر روی علی و علی خشم خودش رو حالا در ظاهر، یعنی روند تغییر کرد، به جای اینکه الان بدتر عصبانی بشه و زودتر مثلا با یک شدت بیشتری اون دشمن رو بکشه، رفت قدم زد، آرامش خودش رو حفظ کرد و برگشت. اینجا رو در این داستان جناب مولوی یک گفتگویی شکل میده که برای این دشمن سوال شد که چرا این رفتار رو با من کردی. گفتگوها رو بخشش رو در جلسات گذشته تقدیمتون کردیم، در بخش قبلی الان ورود پیدا میکنه باز جناب مولوی به یک موضوع جالبی تحت عنوان سوال کردن آن کافر از علی کرم الله وجهه. کرم الله وجهه یعنی خداوند وجه او رو، چهره او رو کریم بدارد، گرامی بدارد، اکرام ببخشد. که بر چون منی مظفر شدی، شمشیر را از دست چون انداختی. این شخص براش سوال ایجاد شد و از علی پرسید که تو که با این که بر من پیروز شدی، چون رسم این گونه نبود، رسم این بود که وقتی پیروز می شدن دیگه کارو تمام می کردن، یعنی در این جنگه ها صلحی دیگه نبود. صلح اگر قرار بود ایجاد بشه قبل از جنگ بود. وقتی که وارد جنگ می شدن دیگه تا آخر باید می رفتن، یکی از طرفین باید کشته می شدن. خب تو الان بر من غلبه پیدا کردی و می تونستی منو بکشی، چرا منو نکشتی؟ این موضوع رو داره مطرح میکنه. باز عرض میکنیم خدمتون که توجه داشته باشید، مثنوی کتاب تاریخ نیست که بخواد عین واقعه رو همان گونه که اتفاق افتاده بخواد بیان کنه، و داستانها حتی اونهایی که سبقه تاریخی داره، یعنی واقعا مثلا میبینیم یه همچی اتفاقی افتاده و مستند هست در تمثیل، نه فقط در مثنوی. هر کی میخواد از تمثیل استفاده کنه، اون داستان، اون قضیه، حتی اگر مستند باشه و سابقه تاریخی هم داشته باشه، پایه ایست، مبنایی است برای اینکه اون شاعر از این تمثیل بتونه استفاده کنه و نکاتی که مد نظرش هست رو بیان بکنه. لذا ممکنه اصل داستان تغییر کرده باشه و این اسمش تحریف نیست. در تمثیل این قاعده وجود دارد. درست شد؟ مثلا ما اون چی که میبینیم در ذهنمون هست اینه که مثلا اون شخص شاید ایمان نیاورد و علی اون رو کشت. درست شد؟ ولی اینجا جناب مولوی داره میگه اون شخص تحت تأثیر رفتار علی قرار گرفت و ایمان آورد. میدونید؟ این از یک زاویه بالاتر داره نگاه، از نگاه از یک بعد دیگه ای داره به قضیه نگاه میکنه. ضمن اینکه قبلا هم عرض کردیم مثنوی کتاب تشریع نیست کامل، بلکه کتاب تکوینه. یعنی جناب مولوی در صدد تبیین عالم تکوین و حقایق عالم تکوین هست. اینا رو اگر مد نظر داشته باشیم درکمون از مثنوی بهتر خواهد بود. خب حالا ببینیم چی میگه، چی میفرماید. پس بگفتن نو مسلمان ولی از سر مستی و لذت با علی. ببینید از سر مستی و لذت، یعنی از این حرکت علی خیلی خوشش اومد، کیف کرد و شروع کرد با علی صحبت کردن. باز یه تعبیر دیگه‌ای به کار میبره، تعبیر نو مسلمان. تعبیر چی؟ نو مسلمان. یعنی این رفتار علی واقعا اثر داشت و اثر رفتار علی این بود که این واقعا اسلام آورد، قلبن اسلام آورد. پس بگفتن نو مسلمان ولی از سر مستی و لذت با علی. اینجا هم ولی رو میتونیم به معنی دوست بگیریم، که دیگه دوست شد، از دشمنی، از اون خصم بودن خارج شد. چی گفت؟ که بفرما یا امیر المؤمنین تا بجنبد جان به تندر چون جنین. این دو سه بیت اولی در بعضی از مثنوی ها به یه شکل دیگه ای نوشته شده، این روونتره، بهتره اینجور که الان دارم میخونم. که بفرما یا امیر المؤمنین تا بجنبد جان به تندر چون جنین. که یا علی حرف بزن، بگو ای امیر المؤمنین. باز اینجا تعبیر امیر المؤمنین رو برای علی به کار میبره. بگو تا بجنبد جان به تندر، این جان من که الان در تنم هست مثل جنین، که جان من مثل جنین به حرکت در بیاد. مثل جنین که در شکم مادر هست، به حرکت، به حرکت در بیاد. حالا ببینیم چی میخواد بگه. حالا جناب مولوی خودش اینا رو هم داره بیان میکنه، تبیین میکنه دیگه. هفت اختر هر جنین را مدتی میکنند این جان به نوبت خدمتی. هفت اختر، هفت اختر، کلمه اختر به معنای سیاره هست. معنای چی؟ نجم یعنی چی؟ ستاره. انجم یعنی ستارگان، نجوم. اختر بیشتر به معنای چیه؟ سیاره. حالا گاهی به معنای ستاره هم، یعنی کلن به صورت مطلق به جرم آسمانی، به اجرام آسمانی هم اختر میگن، ولی در حقیقت برای به معنای چی هست؟ سیاره. خیلی خوب. در قدیم به آسمان شب که نگاه میکردن، هفت تا از ستاره هایی که با چشم غیر مسلح راحت دیده میشدن، نمیخواست خیلی دنبالشون بگردی دقت کنی ببینی این کجاست اون کجاست، پیداش نمیخواد دنبالش خیلی بگردی، راحت با همون نگاه اولیه راحت پیدا میشد. هفت تا از این ستاره ها دیگه معروف و مشهور بود، جز ستاره های شناخته شده در واقع. اینا برشون مبنا قرار گرفته بود، هفت تا از سیاره ها یا ستاره ها به صورت کلی، سیاره و ستاره. سلام، عرض کردیم به صورت کلی میتونیم بگیم که این اختر به معنای جرم آسمانی، هفت تا از این اجرام آسمانی که راحت قابل دید بودن، قابل شناسایی بودن، دیگه تو ذهن ها همه جا شکل گرفته بود. این هفت تا عبارتند از ماه، مشتری، زهره، زمین که روشیم هیچی، خورشید، چهارمی شد خورشید، عطارد، ماه، مشتری، زهره، خورشید، عطارد، مریخ، زحل. این هفتا، این هفتا در نجوم قدیم یک جایگاه ویژه ای داشت و اعتقادات خاصی بهش داشتن، حتی در طالع بینی و معتقد بودن حتی در سرنوشت ها اثر داره، مثل اون اعتقادی که مثلا در مورد قمر در عقرب وجود داره. ما در منابع دینیمون هم در روایات هم راجع به تأثیر اینها نکاتی داریم، اگرچه حالا شاید نجوم جدید مثلا این رو خرافه بدونه، رد بکنه، اما واقعا تأثیر داره. معتقد بودن که این هفت اختر در سرنوشت انسانها تأثیر داره، حتی تأثیرش اونقدر زیاده که در جنین هم تأثیر داره. در جنین دو نوع تأثیر قائل بودن، یکی این که اگر قرار هست انعقاد نطفه ای صورت بگیره، حواسمون باشه که مثلا متناسب با کدام، چون با کدام هماهنگ با کدام یک از اینها باشه، زمان رو مشخص میکردن و میگفتن این تأثیر داره. اگر مثلا ماه حالا شب اول باشه، دوم، یا شب مثلا چهارده باشه، این تأثیراتو داره. اگر خورشید روز باشه، این تأثیراتو داره الی آخر. و تأثیر دیگه ای که قائل بودن این بود که خود جنین در شکم مادر هم همچنان از این هفت اختر تأثیر میگیره، این هفت اختر رو اینها دارن چیکار میکنن؟ اثر میذارن. اینم یه قاعده. خب این دیدگاه چون بحث سرنوشت هم مطرح میشد براشون خیلی مهم بود، به شدت به این معتقد بودن. در عرفان هم گاهی صحبت از هفت اختر رو حالا یا به صورت کلی، الان دیدیم که قبلا صحبت ماه و خورشید و ستارگان و اینها هم مطرح شد، البته اونجا دیگه صحبت از این ستارگان مادی در عرفان نمیشه. درست شد؟ اگه خاطرتون باشه جناب مولوی گفتش که گفت پیغمبر که اصحابی نجوم، یعنی عرفا میگن اینها شخصیت ها هستن، نه اجرام آسمانی. گفت پیغمبر که اصحابی نجوم، رهروان را شمع و شیطان را نجوم. یادتون هست که درسته؟ یا قبلش باز گفت مثلا چشم اعمش چون که خور را بر نتافت، اختر او را شمع شد تا ره بیافت. اگر اون درس های قبلی تو ذهنتون باشه الان بهتر متوجه میشیم که جناب مولوی چی داره میگه. پس اگرچه صحبت از هفت اختر رو مطرح میکنه و در نگاه اول همون اجرام آسمانی که در مثلا ایران باستان، حتی در مثلا کشورهای دیگه هم وجود داشته و بهش اعتقاد بودن، در نگاه اول اون به ذهن میاد، اما با توجه به تفکر مولوی و گره گشایی هایی که یا رمز گشایی هایی که از قبل انجام داد، زمینه رو مساعد کرد برای ما که بفهمیم، زمینه درک رو مساعد کرد، ما میتونیم تشخیص بدیم که اونجا که فرمود ان اصحابی نجوم، گفت پیغمبر که اصحابی نجوم، الان اینجا هم صحبت از اصحاب پیغمبره، صحبت از اصحاب پیغمبر که اینها آسمان، ستارگان آسمان معرفت هستن و هر کدام هم تأثیرات خاصی رو داره. پس اینها حتی میتونن اثر بذارن. حالا اونها معتقد بودن که این هفت اختر در جنین اثر میذاره، اینجا میگه در شخصیت من. این پهلوانی که الان روی زمین افتاده داره به علی میگه که همین روی من اثر میذاره و مولوی هم همین رو داره بیان میکنه. هفت اختر هر جنین را مدتی، میکننده جان به نوبت خدمتی. بله. بله. بله بله. دقیقا همین رو میخواد بگه. خودش رو الان این داره به جنین تشبیه میکنه. میگه من نو مسلمانم و در واقع مثل یک جنینی هستم. همون گونه که هفت اختر بر جنین اثر میذاره، تو هم بر من اثر بذار. و اینجا حالا میام جلوتر که این شخص علی رو آفتاب، یعنی خورشید، جز این هم خورشید نام میبره، بهش میگه تو آفتابی، بر من بتاب. آره. هفت اختر هر جنین را مدتی، میکننده جان به نوبت خدمتی. چون که وقت آید که جان گیرد جنین، آفتابش آن زمان گردد معین. در باستان هم معتقد بودند که در چهار ماهگی، در چهار ماهگی جنین تحت تأثیر خورشید قرار میگیره و از همون جاست که روح به او تعلق میگیره و روح پیدا میکنه و در واقع همین که جان میگیره، جان پیدا میکنه. سن وقت جان پیدا کردنش که چهار ماهگی است، خورشید به او تعلق میگیره. خورشید این تأثیر رو درش اثر درش ایجاد میکنه. حالا اینجا هم جناب مولوی داره به همین اشاره میکنه. چون که وقت آید که جان گیرد جنین، حالا این جنینه کیه؟ الان همین نو مسلمان است. الان قرار من جان بگیرم، دوباره زنده بشم، زنده اعتقادی. چون که وقت آید که جان گیرد جنین، آفتابش آن زمان گردد معین. آفتاب میاد کمکش میکنه. این جنین در جنبش آید زافتاب. این جنین، این جنین اشاره به خودش هم اشاره به او. این جنین در جنبش آید زافتاب، آفتابش جان همی بخشد شتاب. آفتاب بهش جان میده، عجله کن بر من بتاب و به من چیه؟ جان بده. از دیگر انجام بجز نقشی نیافت. از دیگر انجام بجز نقشی نیافت این جنین، تا آفتابش بر نتافت. ان اصحابی نجوم، از اصحاب دیگه من هم نقشی بر من نتابیده، اما تو آفتابی، اونی که بر من اثر گذاشته. چون اون زمان پیامبر اصحاب دیگه هم داشت دیگه، اصحاب دیگه هم بودن، اما این اصحاب روی این شخص اثر نذاشتن. باید بگه من اصحاب دیگر هم دیدم، میشناختم، اما اونها روی من اثری نذاشتن، اما تو بر من اثر گذاشتی. بله؟ بله، آفرین. از دیگر انجام، دیگر، دیگران رو داره جدا میکنه. خب اینا همش حرف داره. این که مثلا خود پیامبر تو دای ندبه هم میخونیم، حدیثه که اومده توی دای ندبه، از حدیث غدیر هم گرفته شده، خطبه غدیر هم گرفته شده، اومده توی دای ندبه که مسئله من و علی مثل مسئله درخته. من و علی از یک درخت واحدیم و دیگران درخت های دیگه. شجرت شتا. ببینیم یا تفکیک میکنه دیگران از دیگران. این کلمه دیگر، این دیگر انجام جای کار داره، جای فکر داره، که داره جدا میکنه مولوی این رو. از دیگر انجام بجز نقشی نیافت این جنین، تا آفتابش بر نتافت. تا وقتی که این آفتاب یعنی توی علی بر من نتابیدی، من جز نقشی چیزی نداشتم. اون کار اصلی رو تو داری انجام میدی، تویی که داری به من جان میدی. خب از حالا مولوی بیان میکنه از کدامین ره تعلق یافت او در رحم با آفتاب خوب رو. این ارتباط این آفتاب با این جنین چگونه برقرار، چگونه ارتباطی است، از چه نوع ارتباط هست، چه نوع ارتباطیه؟ آیا مثلا یه ارتباط مادیه که بخوایم اینو بیان بکنیم؟ حالا بیان میکنه که توضیح میده از ره پنهان که دور از حس ماست. از ره پنهان که دور از حس ماست، آفتاب چرخ را بس راه هاست. خورشید ظاهری آفتاب چرخ نیست، آفتاب زمینه. آفتاب چیه؟ زمینه. آفتاب کل حالا مجموعه نیست. آفتاب چرخ را بس راه هاست. آن رهی که از آن ره، باید توضیح بده از کدام ره، حالا جواب میده. آن رهی که زربیابد قوت از او، وان رهی که سنگ شد یا قوت از او. زر، طلا، یا قوت، اینا سنگ هستن. خب اینا چجوری تغییر میکنن؟ چه اتفاقی میفته که این سنگ تبدیل به طلا میشه، یا این یاقوت مثلا این سنگ تبدیل به لعل و یاقوت میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ میگه اتفاق درونیه، یک تحولی در درونش ایجاد میشه. خواهد بگه این تأثیره از این نوعه. ببینید از جایی به جایی رفتن یا از چیزی به چیزی، الان از یه چیزی میخوای به چیز دیگه برسیم، به دو شکل در قرآن ترسیم شده. یه وقت صحبت از مسیر هست، مسیر مثلا قل سیرو فی الارض، در زمین سیر کنید. تعبیر مسیر با سین، مسیر با چی؟ با سین. سیر کردن همون سیر فیزیکی است، شما از یک جایی، حرکت فیزیکی است، درست شد؟ یه مسیر باز داریم در قرآن با صاد و الیه المسیر یا الیک المسیر، با صاد، با صاد. این سیر رو اصطلاحا بهش میگن سیرورت، یعنی شدن، یعنی تغییر و تحول درونی. ببینید این مثلا فرض کنید آب و غذایی که در زمین وجود داره و ریشه این درخت اون رو میگیره، این آب و غذا چگونه تبدیل به اون میوه میشه؟ آفرین، اینو بهش میگن سیرورت. این اتفاق، این حرکت مسیره، مسیر یا همون سیرورت، یعنی یک تغییر تحول درونی است. این از بیرون تغییرش ندادیم. بله اینجا ما چند سال پیش اومدیم، این روبرو چند تا خونه بود، اینا خونه های قدیمی بودن، اما الان مثلا نگاه میکنیم میبینیم همه شده آپارتمان. این سیر فیزیکیه، منزل قدیمی تبدیل شده به آپارتمان نوساز، چند طبقه، دو طبقه بودن، حالا شدن چهار طبقه. بله تغییر کرده. این تغییر همون سیره، با چی؟ با سین. اما فلانی رو میشناختی؟ یه شخصیتی داشت، حالا بعد از 4 سال 5 سال ندیدیش، حالا دیدیش، حالا میبینی چقدر تغییر کرده. حالا یا تغییر مثبت یا منفی، درست شد؟ این در درونش یه تحولی اتفاق افتاده. جناب مولوی میخواد بگه که این اثری که این آفتاب داره میذاره، داره درون فرد رو تغییر میده. علی درون این فرد رو تغییر داد. از چه راهی داره اثر میذاره؟ اثر یه اثر معنویه و درون فرد تحول پیدا میکنه. ظاهرش که همونه، تیپش، قیافش همونه، الان اونجور رو زمین افتاده. بله اینو تکوینه. بله مثل، حالا مثال میذاره برای که ما راحت‌تر درکش کنیم. میگه شما اینا رو دقت کن، سنگ چجوری تبدیل میشه به طلا؟ سنگ چگونه تبدیل میشه به یاقوت، لعل میشه؟ باید چه فرایندی رو طی کنه؟ همه اینا تغییرات درونی است. درست شد؟ البته خب این تغییرات گاهی سالها طول میکشه. حالا بستگی داره دیگه. مثال باز میزنه. آن رهی که سرخ سازد لعل را، وان رهی که برق بخشد نعل را. اسبا وقتی که حرکت میکردن نعلشون گاهی مثلا به سنگهایی که میخورد جرقه میزد. این جرقه از کجا تولید میشه؟ خود بگه یک اتفاق درونی است که این در صادر میشه و ظاهر میشه. آن رهی که پخته سازد میوه را، وان رهی که دل دهد کالیوه را. دل دهد کالیوه بیشتر به معنای ترسو. طرف یه آدم بزدلی بود، اما میبینی اه چه شجاعتی پیدا کرده، چه دل و جرأتی پیدا کرده. خب یه تغییر درونی درش اتفاق افتاده. اساسا تغییرات باید درونی باشه که اثر داشته باشه. یعنی ما اگر میخواییم تحولی ایجاد کنیم باید وقت بذاریم درون فرد رو تغییر بدیم، نه صرفا وقت بذاریم روی ظاهر فرد. درست شد؟ ظاهری که بدون درون باشه مثل تبل تو خالیه. درست شد؟ باید روی درون بیشتر کار کرد. خیلی خوب، آفرین. بله، حالا یه وقتی یه ظاهری است که به جامعه داره آسیب میزنه، اینه. حالا ما نمیخوایم فرد رو تغییر بدیم، همون ظاهر رو میگیم تو حفظ کن که آسیب کمتر باشه. وقتی تو مثلا به این شکل داری میای بیرون، این تأثیرات منفی داره. اون یه بحثی جدا، بحث امر به معروف نهی از منکر از جهت در واقع مسکنه، میخوایم که جلوی بعضی از چیزا گرفته بشه. ولی با امر به معروف نهی از منکر فرد خودش ممکنه تحول پیدا نکنه. برای تحولش باید برنامه جدا داشت. تحول باید از درون باشه. بازگو ای باز پر افروخته، با شه و با ساعدش آموخته. حالا این نو مسلمان داره به علی میگه بازگو، یعنی برام بگو. ای باز عنقا، ای باز پر افروخته، اشاره به اون قدرت و تسلطش. تو یک بازی هستی، باز یک شکارچی معروفه، جز شکارچی های قدر و قوی است. و وقتی که میخواد شکار بکنه بالها رو کامل چکار میکنه؟ باز میکنه. و میخواد بگه تو یک شکارچی آماده و قوی هستی و منو صید کردی. تو منو صید کردی، چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را. بشه انشالله که ما رو هم حقیقتا اینجوری صید کنه. صید یعنی یه جوری که واقعا دیگه بشی ملک خودش، تو قفس خودش. انشاءالله. بله بفرمایی رسول. بله.
اونجا که دیگه وارهی که سنج، وارهی که برخ بخشد لعل را، مستقری در قرآن داریم به نام برعادیات زبها فرمویات قدها فرسند به این لعل و فرسند به این جمع. بله، این جریانش به اینه که دیگه قسم به سم ستورانی که یک صبحگاه حضرت علی بلند شد، سپاهی آماده کرد و رفتن به جنگ دشمن و پیروز شدن. اجمالاً هم چی بود؟ قلعه خیبر. بعد اینجا خداوند میاد به برق سم ستوران قسم یاد میکنه.
بله.
مولانا احتمال بسیار زیاد منظورش اینه، یعنی داره باز عظمت حضرت علی
اشاره به. بله. بله.
و بسیار عجیبه که با این همه حرفای عجیب و غریب که هیچ شیعه ای نمیتونه بگه، میگن ایشون
خانه. بله، زمینه این که مثلا اونجا داره میگه دگر انجام از دگر انجام به جز نقشی نیافت. یعنی اونا رو هم به احترام و حرمت حرف پیامبر که فرمود اینها ان اصحابی نجوم، به حرمت این حرف باز به اینا میگه نجوم، میگه انجم، اما میگه اینا نقشی نداشتن، نقش تحولی در که در فرد تحول ایجاد کنن، نقش معنوی نداشتن. بله شاید نقش مثلا کشورگشایی داشتن، نقشای این گونه ای، ولی نقش این که بخوان تحول ایجاد بکنن نداشتن. کلا اصحاب بله بله
بله
بله بله بازگو ای باز پر افروخته، با شه و با ساعدش آموخته. قدیمی‌ها میگفتن آموخته شده، آموخته یعنی همون آموخته، یعنی عادت کرده، آموختشه، معنوسه باهاش، معنوسه با کی؟ با شه و با ساعدش. یکی از نشانه های قدرت نمایی پادشاهان این بود که بازی رو مثلا از همون جوجه که بود می آوردن، این دیگه تربیتش می کردن، رو ساعد این پادشاه بود و تا وقتی که دیگه بزرگ می شد عادت کرده بود هر جا این پادشاه می رفت این باز رو هم با خودش می برد. نشان قدرت، یعنی ببینید من چنان قدرتی دارم که این باز که یک پرنده شکاری است و خطرناک است و رحمم نداره، این راحت رو دست من نشسته یا رو سر شونه من نشسته مثلا. حالا میگه تو بازی هستی که با شه و با ساعدش آفرین، پیامبر، با پیامبر معنوسه، با پیامبر هستی، آفرین. اینجا شه یعنی پیامبر اشاره، با ساعدش یعنی نه میخواد این اشاره به معنوس بودنه. بله حضرت علی، نه که ساعد نه حضرت علی ها، این باز خود باز حضرت علی ها. بله ما یه شاه رو میتونیم خدا هم بگیم، بگیم شاه خدا، ساعدش هم بگیم مثلا پیامبر. بازگو بازگو ای باز عنقا گیر شاه، ای سپاه اشکن به خود نی با سپاه. با هم حرف بزن، ای باز عنقا گیر شاه، تو باز شاه هستی اما شکارت هم شکار علکی، شکارهای جزئی نیست. شکار تو چی هست؟ عنقا، عنقا رو شکار میکنی، شکار میکنی، عنقا رو شکار میکنی، همون که عنقا شکار کس نشود اما شکار تو میشود. بله بله آره، من هم شکار معمولی نیستم، تو الان یه شخصیت خاص رو صید کردی. بازگو ای باز عنقاگیر شاه، ای سپاه اشکن به خود نی با سپاه. ای کسی که سپاه دشمن رو میشکنی، اونم به تنهایی، نه با سپاه، نه با کمک دیگران، به تنهایی یک تنه لشکر شکنی. امت وحدی یکی و صد هزار، هم امت وحدی میخونیم، میتونیم بخونیمش، هم امت وحدی یکی و صد هزار. وحدی یعنی وحده، امت واحده به معنی امت واحده، یعنی تو خودت به تنهایی یک امت واحده هستی، در ظاهر یکی اما در حقیقت چند تا؟ صد هزاری، اشاره به کثرت. تو خودت به تنهایی یک امت واحده هستی. بازگو ای بند بازت را شکار، با هم حرف بزن، ای بند، چون بنده اشاره به خود این بازت را شکار، یا اشاره به بندگان خدا که تو آفرین شکار تو بنده ها هستند. بازگو ای بند بازت را شکار، باز تو بنده را شکار میکند، یعنی وقتی کسی رو شکار میکنه او رو تبدیل میکنه به بنده، به عبد، بله در محل. حالا چی بگو؟ همه اینا رو سوالش چیه که برام بگو؟ برام بگو چی؟ برام بگو سوالش اینه در محل قهر این رحمت چیست؟ این خیلی مهمه. در محل قهر این رحمت ز چیست؟ اژدها را دست دادن راه چیست؟ الان محل این جایگاه، الان جایگاه جایگاه قهره، الان تو باید بزنی، جنگه، تعارف نداره، دشمنو الان بر دشمن غالب شدی، الان باید بزنی بکشیش دیگه، قهره، یعنی شدت کار الان باید اینجا اتفاق بیفته. اما توی همچین حالتی به جای قهر تو داری چی کار میکنی؟ رحم میکنی، رحمتت رو به جای غضب، رحمتت رو داری بر من اجرا میکنی. این چجوریه؟ چجوری ممکنه؟ ریشش در کجاست؟ چجوری ممکنه یه انسانی توی همچین جایگاهی که الان جایگاه قهره رحمت ازش صادر بشه؟ البته خب اون چون نومسلمانه اینا رو نمیدونه که بعد جناب مولوی اینا رو بعدن تبیین میکنه. حقیقت هم اینه که قهر خودش زیر مجموعه رحمته، یه رحمت عام داریم یه رحمت خاص داریم. رحمت عام نقطه مقابل داره، نقطه مقابل عذر میخوام، رحمت عام رو نقطه مقابل نداره، اما رحمت خاص نقطه مقابل داره. خود این رحمت عام زیر مجموعهش رحمت خاص هست و قهر، یعنی قهر زیر مجموعه چیه؟ از چی به وجود میاد؟ از اون رحمت عام، از رحمت عام که گسترده هست از اونجا به وجود میاد. چی؟
استاد گفتین که زیر مجموعه رحمت عام رحمت خاص و قهر.
آفرین. لذا قهر او رحمته، ریشه در رحمت داره. ببینید خشم، یه مثال ساده بزنم که شما بفهمید، یه وقتی هست خشم ریشه در قهر داره، یه وقتی هست ممکنه خشم ریشه در رحم داشته باشه، در رحمت داشته باشه. درست شد؟ شما یه وقتی تو خیابون یک فوش یه نفر داره میره، یه نفر یه فوشی بهتون میده، یا میاد یک مثلا کیفتون رو میدزده، اینجا شما عصبانی میشی، برخوردی باش میکنی، حالا یا دادی میزنی، فوشی میدی، یه رفتار فیزیکی میکنی. این کاری که شما کردی ریشه در چی داره؟ خشم و قهر. ریشه در خشم داره. تو رو عصبانی کرد، از روی عصبانیت یه عکس العمل تندی داری نشون میدی. این نوع خشم شما، قهر شما ریشه در چی داره؟ در خود خشم. اما یه وقتی بچت یه کاری کرده، درسش نخونده، یه کاری بدی کرده، نه اون جایی که واقعا دستش عصبانی هستی، یا حالا شاید گاهی وقتا هم عصبانی، حتی عصبانیت هم باز ریشه در مهر داره، اون رفتار سختگیری که تو با فرزندت میکنی چی؟ آیا تو چون از این بدت میاد داری این کارو میکنی؟ یا چون نگرانش هستی؟ یا چون دوستش داری؟ درست شد؟ این خشم شما، این قهر شما، این تنبیه شما، یکی گوشی رو ازش میگیری، یکی مثلا میکنیش تو اتاق در روش میبندی که میگی تا درستو نخوندی بیرون نمیای، یا فلان، سختگیری که تو داری میکنی ریشه در چی داره؟ رحمت داره، نگرانشی. حالا این که ممکنه من اشتباه بکنم به جاش نباشه، اون دیگه بحثش جداست، ممکنه یکی کسی ندونم کاری کنه، نمیدونه الان جاش نبود این رفتار رو بکنه، اون بحثش جدا. ولی حقیقتا ریشه در چی داره؟ مهر داره، ریشه در مهر و رحمت داره. درست شد؟ اولا پس توجه داشته باشیم که حقیقتا قهر الهی و قهر اولیای الهی ریشه در چی داره؟ در رحمت داره. حقیقتا این که یک واقعیتی است. حالا این شخص چون نمیدونه، وقتی ریشه در قهر ریشه در رحمت داره، هدف تأثیر هست. آفرین، هدف تربیته. درست شد؟ هدف تربیته. خیلی خوب. اگر من دیدم میخوام مثلا فرض کنید این کار انجام بدم، دیدم واقعا خب طرف پشیمون شده و واقعا متنبه شده، دیگه نیاز نیست من اون قهر رو انجام بدم. درست شد؟ شما مثلا بچه تو فلان تنبیه میکنی برای چی؟ برای که فلان کار بد رو انجام؟ اما اگر گفت چشم قول میدم، برای الان اولشه ها، باشه چشم مامان قول میدم، دیگه انجام نمیدم، تو رو خدا تنبیه نکن، من اینجا تو اگر واقعا در خودمون رشد کرده باشیم، اینجا باید به حرفش اعتنا کنیم و واقعا کار انجام ندیم، بهش فرصت بدیم، مخصوصا اگر ببینیم واقعا متنبه شده، یعنی اشتباهی کرده، خودش بیشتر عذاب وجدان داره، خودش بیشتر ناراحته، خودش بیشتر شرمنده است. دیگه تنبیه دوباره تو چه فایده ای داره؟ همین که داره میبینی خودش متنبه شده، خودش فهمیده اشتباه کرده، دیگه نیاز نیست تو تنبیه کنی. اینجا بهش بگو عزیزم اشتباه کردی، ولی خدا رو شکر که خودت فهمیدی و من مطمئنم که تو چون ببینی انسان فهمیده هستی دیگه این کارو نمی‌کنی. برو دیگه، من تنبیه نباید بکنم، تو خودت تنبیه شدی، خودت فهمیدی. اصلا کلمه تنبیه یعنی آگاه کردن، خودش فهمید دیگه، یعنی فهموندن. آفرین. اگر هدف از تنبیه آگاهیه، هدف از قهر آگاهیه، فرد آگاه شد دیگه تنبیه معنایی ندارد. بله یه وقتی دو بار سه بار، به همین خاطره که میگن مراحل اولیه تذکر بدید. اول وظیفه ما چیه؟ تذکره. بله تذکر دادی اثر نکرد، دوباره کار خودش کرد، تذکر سختگیرانه تر، بعد مثلا از مرحله سوم اون تنبیه به اون معنای خاصش، اون قهر معنا پیدا میکنه. درست شد؟ پس قهر حقیقتا ریشه در چی داره؟ در رحمت. حالا این بنده خدا نمیدونه، یا جناب مولوی در واقع میخواد برای اونایی که اینو نمیدونن از این طریق تبیین کنه که اصلا قهر چیه، رحمت چیه و چگونه ممکنه که قهر ریشه در رحمت داشته باشه. چجوری میشه که ما هم یاد بگیریم قهرامون ریشه در چی داشته باشه؟ در رحمت. چی کار کنیم که قهرمون ریشه در رحمت داشته باشه؟ چون قهر وقتی ریشه در رحمت داشت، به معنی که هدف از قهر میشه تنبیه آگاهی، به معنی که شما فرد آگاه شد دیگه قهر معنا نداره. حالا ممکن از همون اول فرد متوجه بشه و دیگه قهر معنایی نداره، یا اینکه ممکنه در بین کار متوجه بشه. درست شد؟ این میشه. این خیلی خوب، تا همینجا کافیه.